بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدا متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافذه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد اولا که عرض سلام دارم و ایام رو خدمت یکایک شما عزیزان و اساتید تبریک عرض میکنم و خدای متعال رو شاکرم که توفیق حضور در محفل نورانی شما رو به من عطا کرد و پیشا پیشم از فرصتی که از شما عزیزان میگیرم عذرخواهی میکنم. شما عزیزان نسبت به موضوع کار خودتون و ضرورت این کار حتما واقف هستید و احتیاج نیست که من از ضرورت حرکت به سمت تولید هنر اسلامی چیزی رو بگم. امان میکنم برای شما عزیزان واضح هست. ولی که دو نکته رو من در باب هنر عرض میکنم. یکی این که توجه دارید که هنر زبان تفاهم اجتماعیست، منتها زبانی فراتر از زبان موضوعی که جامعه با او صحبت میکنه، که لذا شاید زبانیست فراملی، یعنی زبانیست که ملیت‌های مختلف میتوانند با این زبان با هم دیگر تفاهم داشته باشند و همفکری و همدلی و هماهنگی پیدا بکنند. از زبان بسیار اثرگذاری هم هست و حتی گاهی میتونه که تفاهم در مقیاس تفاهم روحی و عرفانی ایجاد بکنه. من یه مثال فقط میزنم و به نظر من عاشورا اگر جسارت و بی‌ادبی نباشه محضر سید الشهدا علیه السلام یکی از جلوه هنری اوست که مبدع تفاهم تاریخی در مقیاس تفاهم عرفانی است، یعنی همدلی و هماوایی روحی ایجاد میکنه. حالا به طور کلی هنر میتواند مبدع یک همدلی، همفکری و همکاری بشه و مبدع یک اقدامات بزرگ اجتماعی. این فکر نمیکنم نیاز به بحث داشته باشه برای دوستان. و دوم این که تقریبا همه ما قبول داریم که قوای خلاقه و فعالهی که در هنرمند هست مبدع یک نوع احساس فوق‌العاده‌ای از محیط اطراف خودش و حتی از نظام عالم میشه و میتواند اینها رو، این احساس خودش رو که نسبت به جهان، نسبت به محیط، نسبت به جامعه خودش، نسبت به آسیب ها و امثال اینها داره، این احساس خودش رو با زبان ویژه هنری خودش به مخاطب خودش القا بکنه. یعنی در واقع هنرمند اون کسی است، هنرمند واقعی، که یک نوع احساسی از پدیده ها، از موضوعاتی که به اون میپردازه داره که فراتر از احساس های معمولی است. اینو شهود و حضور و احساسی داره و این احساس از قوای خلاقه او مثل خیالش، حتی عقلش، فکرش، عبور میکنه و بعد در یک قالب هنری ظهور پیدا میکنه، حالا قالب شعر یا سایر جلوه های هنری، یا برسید به اون به قول خودشون هنر جامع که میشه مثلا سینما. و لذا به گمان من هنرمندی کسی است که گویا از افقهای رفیع تری، از یه آینده هایی متولد میشه در تو جامعه خودش و از یک پنهانی هایی با اونها صحبت میکنه و به تدریج تلاشش این است که جامعه رو به سمت اون افقی که خودش احساس کرده و شهود کرده سیر بده. و لذا هست که گاهی هنر مبدأ تحولات بزرگ اجتماعی، حتی انقلاب های عظیم اجتماعی شده که در تاریخ هنر شما باش آشنا هستید. حتی می دونید یکی از مهمترین عوامل دخیل در رنسانس رو هنر می دونن دیگه، که مبدأ یک تحول عظیم به پیدایش یه تمدن واسع و بزرگی شده. منطقه من حالا اینجا یه نکته ای رو میخوام توضیح بدم که توجه به شاید لازم باشه، که درست هنرمند شهودی داره و یه تخیل لطیفی داره که میتونه اون شهود خودشو در قالب یک نازوکاری های ظرافت های هنری که از عالم خیال عبور میکنه بازسازی بکنه و منتقل کنه به مخاطب، و مخاطب رو از طریق تصرف در خیالش با خودش همراه بکنه، میتونه تخیل اجتماعی رو تحریک بکنه و عالم خیال اجتماعی رو که عالمی بسیار اثرگذاری است، داره که بخش عمده عالم دنیا هم عالم خیاله، حتی عالم دنیا میتونه تصرف کنه در قوه خیال اجتماعی و مبدأ پیدایش یک تحولاتی بشه. من دو نکته رو توضیح میدم حول قوه الهی. یکی این که نکته اول این که این گمانی که آدم احساس کنه که هنرمند مستقیماً با نظام طبیعت یا حتی تکوین عالم مرتبطه و مستقیم احساسی شهودی پیدا میکنه و بعد این شهود رو از طریق قوای خلاقه خودش تبدیل میکنه به یک اثر هنری، این قابل دفاع نیست. بستر بیرونی که ما از طریق اون بستر بیرونی احساس میکنیم عالم رو، درک میکنیم عالم رو، و در واقع بستر محیطی ماست و ما نمیتونیم از او فارغ باشیم، محیط اجتماعی و تاریخی ماست. ما در درون این بستر هنر ورزی میکنیم و این بستر هم از منظر معارف ما در یک تقسیم کلان به دو جریان تقسیم میشود: جریان نور و ظلمت، جریان هدایت و ضلالت، جریان انبیا و شیاطین، حالا هم از شیاطین انسی و جنی، جریان طاعت خدای متعال و جریان استکبار در مقابل خدای متعال. این دو جریانی است که در عالم وجود داره و این دو جریان محیط به ما هستند. ما وقتی عالم رو احساس میکنیم یا از بستر قوای نورانی که در عالم هست جهان رو احساس میکنیم یا از بستر قوای ظلمانی، بی تردید یک هنرمند مادی هم، یک هنرمند حتی یکم بیان جلو در سکولار هم که تقید به آموزه‌های قدسی نداره احساسی داره و احساسش باطنی تر از دیگران هست، گاهی حقیقتا شهودی داره و یک شهودی رو تبدیل میکنه به اثر هنری، تبدیل میکنه مثلا به نقاشی فرض میکنم. ولی ضرورتا این شهود شهود قدسی نیست. ما در عالم شیاطین هم شهود داریم. از بعضی روایات ما استفاده میشه شیطان هم عرش و فرشی برای خودش داره و خیلی از مشاهداتی که حتی نه فقط صاحبان و هنر، مشاهداتی که سرسلسله ها دارند و اونهایی که صاحب مکاشفاتی هستند، مکاشفات شیطانیست، مشاهدات شیطانیست. یعنی اون عالمی رو که دیدن عالم حقیقت نیست، عالم اوهام، عالم شیطانیست، عالم نور نیست. انسان همین که شروع میکند به فعالیت در همه اعضا که انسان از خودش اختیاری داره و طبیعتا مسئولیتی داره و به او آزادی دادند، وقتی شروع میکنه به فعالیت در اون عرصه، یا بر محور پرستش خدای متعال و توحید و تسلیم به حضرت حق فعالیت میکنه، سلام علیکم، یا در بستر توجه به نفس و خودپسندی و استکبار بر خدای متعال. و این جهتگیری اراده انسان عالم انسان رو مشخص میکنه، مشخص میکنه که چه قوای فعالی در عالم با این اراده همکاری میکنند و در چه بستری کار میکنند. چه یک فیلسوفی که اثر فلسفی خلق میکنه، چه یک هنرمندی که اثر هنری خلق میکنه، یا نه یک آدمی که فعالیت عادی داره. در کل فعالیت های اختیاری انسان که حوزه مسئولیت انسان هست، انسان در پرستش خدای متعال و استکبار بر خدای متعال، به تعبیر دیگه در خدا پرستی و نفس پرستی، در بین خدا پرستی و شیطان پرستی، در بین خدا پرستی و پرستش طاغوت، به تعبیر قرآن عبد و طاغوت، یه ده اینجوری هم حرکت میکند. و همین که جهتگیری خودش رو نسبت به حضرت حق معین میکنه، عالم محیطی او روشن میشه. طور نیست ما وقتی میشینیم فکر میکنیم خودمون هستیم و خودمون، یا خودمون هستیم و عالم طبیعت، اینجوری نیست. خودمون هستیم و یک نظام اختیار محیط بر ما که یا نظام نور هست، دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون هست، یا دستگاه شیطانه. حالا این در روایت ما دیدید با تعابیر مختلف آمده. انسان دو گوش داره در باطن خودش و قلب خودش که در یکی شیطان میدمد، در یکی ملک. البته ظرفیت آدم ها فرق میکنه. اینجاست که با ما جبرئیل، اگر خوبم شدیم جبرئیل با ما صحبت کنه، نه، اون قوایی که با ما حرف میزنن، اون ایده هم به روح من، اون روح الهی که ما معیده به او هستیم، که جبرئیل و روح القدس تو اون مقام نیستن، یک ملکیست که ما با او سر و کار داریم، ولی از طریق عالم ملائکه با عالم نور وصل میشه. یا از طریق قوای شیطانی، همینطور قوای شیطانی هم خود ابلیس که مستقیم با ما سفارایی نمی کنه، اون سفاراییش با بزرگترهاست. قوای او و نیروهایی که تحت تسخیر او هستن با ما کار میکنه. بنابراین قوای انسان یا محیط جریان نور میشه یا محیط جریان ظلمت. در آیت الکرسی نهایت دارید خدای متعال بعد از اینکه توحید رو معرفی میکنه، میفرماید که لا اکراه فی الدین، شما در پرستش خدای متعال مکره نیست. واقعا هم همه اختیار باطنی داریم دیگه، کسی ما رو وادار نکرد. ولی اگر میخواید انتخاب بکنید، باید کفر به طاغوت بورزید، بعد ایمان بالله، و من یک فر به طاغوت و یومن بالله. حالا اگر این مسیر رو طی کردید، و من یک فر به طاغوت و یومن بالله، فقد استمسک بالعروه الوثقی التي لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. این فقط در نماز خوندن آدم نیست، انسان وقتی حرفم میزنه یا سیری سیر نورانی است یا ظلمانی. والذین کفروا، اینا رها نیستن، این مغالطه شیطانه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پس عالم نار است و عالم نور، آدم یا هم صحبت ناری ها می شود یا هم صحبت اهل نور. اگر انسان به محیط نور نرسه و امام برای او تجلی نکند، که امام رضا فرمودن الامام که شمس طالعت المجللت به نور هل عالم، امام خورشیدی است که طلوع کرده و همه کائنات رو روشن کرده. اگر انسان به امام نرسه و قوای او در فضای ظلمت قرار بگیره، این فضا فضای شک و حیرت و اضطراب و همه این هاست. تو هر قله ای هم برسه، فیلسوف هم بشه، فیلسوف شکاک هاست، اهل حیرت. مثل این که آدم فرض کنید در یه فضای تاریکی قرار بگیره، طبیعی است جهل و حیرت و شک ازش برمیخیزه. همین که خورشید طلوع میکند، عالم روشن میشه، افقها رو انسان میبینه. کسی که به محیط نورانی نرسیده، در عالم هرچی نگاه میکند، در و دیوار و زمین و آسمان و خشت و طلا و اینا میبینه، خودشو میبینه. به هر سو نگاه میکنه میگه این که نظام عالم ماده است دیگه، من هستم دیگه، ماده هست و پیچیدگی، خدا کجاست؟ درسته، در شک، در ترس، در حیرت. این اندیشه آدم رو هم به شک و حیرت و ترس میرسونه دیگه. یک نظام پیچیده مادی کر و کور که هیچ تدبیری نداره، هیچ رحمتی نداره، رأفتی نداره، آگاهی نداره، بر من مسلط، منم دم چوگان او هستم دیگه. چرا انسان دچار حیرت و پوچی و ترس و وحشت نشه؟ ولی همین که خورشید روشن شد، انسان با نور امام به عالم روشن نگاه کرد، همه این تاریکی ها رخ بر می‌بندن. به درونش نگاه میکنه، بیرونش نگاه میکنه، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. هر طرف نگاه میکنه دیگه، اونایی که قبلا میدید همه گم میشن دیگه، نه خورشیدیست نه ماهیست، تمام آیاته. قبل از او انسان پول خورده جیب خودش رو پیدا میکنه، نمیدونم سنجاق قفلیش گم میشه، دوگمه کتش گم میشه، پیدا میکنه، ولی خدا رو پیدا نمیکنه. درسته؟ میگه این خدا کجاست که انبیا ازش بحث میکنن. اگر این چراغ روشن شد و از بستر وادی نور شما به عالم نگاه کردید، همه اونایی که قبلا دنبالشون میدیدید همه اونا گم میشن و فقط خدای متعال آشکار میشه. و تو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه میشن آیات. بنابراین هنرمند احساسی که از جهان پیدا میکند، یا در فضای ظلمت و حیرت و شک و استراب هست، به این احساس خودش هم به مخاطب منتقل میکنه. البته خدای متعال برای اونهایی که با عالم سر و کار دارن، نه به خدای متعال، و به عالم تکیه میکنن نه به خدای متعال، به بت‌ها تکیه میکنن نه به خدای متعال، دل به بت‌ها میبندند، دل به این آلهه دروغی میبندن، به ماه و خورشید و زمین و آسمان و خودش و رفیقش و دوستش و باغ و جنگل و دریا، به اینها دل میبندن، خدا متعال اونها محروم نمیکنه. یه لذتی برای اونها در این انسشون با عالم و آلهه قرار میده. اینم رحمت خداست. بل کیفه یزیق و علی المذنبین ما وسعهم من رحمت کمی. شما ابو حمزه رو حفظید. مذنب و گناهکارم از یه رحمتی لذت میبره، ولی زیر پاشونم داغ میکنه که وانه ایستن اینجا، تکیه گاهاشونو خراب میکنه. اینایی که رو موج خونه ساختن، موجو از زیر پاشون میکشه، به باد تکیه دادن این دیوار رو پشت سرشون خراب میکنه، هیچ چیزی رو پاشون نمیمونه. این کار رو هم خدای متعال میکنه. آدمی که دل میبندد به پدیده های فانی، در محیط ظلمت حرکت میکنه، احساس شهودش، درکش از عالم، درک محدود هست و طبیعتاً خوف و طمعش نازل میشه، ترس از غیر خدای متعال، امید به غیر خدای متعال تو دلش پیدا میشه. این خدای متعال محرومش نمی کنه، ولی زیر پاش هم میکشه که بفهمد اینجا جای ایستادن نیست، این تکیه‌گاه‌های خوبی نیستن. مکررم این کارو خدای متعال با ما میکنه. یه موقع یادم میبره وسط دریا زیر پاشو خالی میکنه، کشتیش غرق میشه. یه موقع یادم میبره توی شدت بیماری و امثاله. یه موقع هم میبینی دیگه آخرین مرحله خدای متعال موقع رفتن از این دنیا زیر پای ما رو میکشه، همه چی رو خالی میکنه دیگه، همه تکیه‌گاه ها رو ویران میکنه و میبره ما رو تو عالم تنهایی برزخ و بعد تنهایی قیامت تا به خودش تکیه کنیم، دوباره رو بشناسیم. میشه آدم این سیر رو تو همین دنیا هم داشته باشه، یعنی سیر کنه تنهایی، شکستن تکیه‌گاه های خودشو ببینه، برزخ رو ببینه، قیامت رو ببینه و به توحید برسه. این تو همین دنیا میشه این سیر اتفاق بیفته و حجاب ها کنار بره، یعنی اون قربت هایی که انسان میخواد تو سیرش در عوالم بهش برسه تا احساس کنه که این تکیه‌گاه ها تکیه‌گاه های معتبری نیستن. اینو انسان میزونه تو دنیا توی سحر ماه رمضان با سیر با امام سجاد و ابو حمزه دنبالش کنه، عبور کنه، شهود کنه، عوالمو برسه. حالا من ارزم خیلی این نیست. ببینید، پس هنرمند درسته که یک آفاقی رو میبینه و بعد میاد بر اساس اون احساس خودش تحلیل میکنه، آسیب شناسی میکنه و بعد جامعه رو، مخاطب رو جلو میبره، همراه میکنه با احساس خودش و بعد یه حرکتی ایجاد میتونه بکنه در جامعه. ولی این هنرمند یا در بستر ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون عمل میکنه، در محیط نور عمل میکنه، شهودش از عالم شهود نورانیست، بعد این رو بر اساس قواعد و ضوابط صحیحی تبدیل به یک پدیده هنری میکنه، با خلاقیت‌های خودش و جامعه خودش رو عبور میده به سمت وادی نور، دستگیری میکنه در واقع در هدایت. یا اینکه خودش سابق بر دیگران است در سیر در وادی ظلمات، شهوات، لذات مادی. عرض کردم اونجا هم لذتی هست، اما لذت تلخه، لذت توأم با رنج و قصه است. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. روشنم هست دیگه. آدمی که در بهار فقط رویش طبیعت رو میبینه و قوای طبیعی رو میبینه، نیروهای مادی رو میبینه، این در بهار نگران پاییزه، چون این بهار پاییز دارد. در جوانی، در وصال جوانی قصه پیری رو میخورد، درسته؟ وقتی هم جوانی گذشت که حزنش فقط میمونه، تو دوره جوانی خائفه، دلیلم داره، چون این جوانی نمیماند، این زیبایی نمیماند، این مال و ثروت و دولت و مکنت نمیماند. آدمی که فراباش است و از ورای چهار فصل به عالم نگاه میکنه نمیتونه تو بهار دل خوش باشد، مگر در بهار اصلا کاری با طبیعت و درخت و جریان آب و رودخانه و چشمه ها نداره. در بهار آیات حضرت حق رو میبینه. خب این عالم تو بهار به این آیات خوشه و منتظر آیات بعدی است، به هیچ وجه مضطرب نیست، چون چیزی از دست نمیرود. گفت پشه نشست رو درخت چنار، گفت خودتو بگی میخوام بپرم، گفت تو اصلا من متوجه نشدم تو نشستی، خودتو بگیر، مؤمن اصلا کاری با اینها نداره که من میخوام بساطم رو جمع کنم، اصلا متوجه نشدم تو بساطتو پهن کردی تا حالا میخوای جمع کنی پاییز بیاد، من سر و کارم با یه کسی دیگری بود، الانم او که هست تو نیستی. اونهایی که جلوه های مادی عالم رو میبینن و در فضای ظلمانی حرکت میکنن، اونهایی لذاتی میبرن، ولی لذات توأم با رنجه، توأم با خوفه، با استرابه، نمیتونه نباشه. خب آدمی که خودش در این فضا سیر میکنه و ولایت شیطان بر او حاکم هست و سیرش در باطن سیر در عوالم شیطانی و ظلمانی است، یخرجونهم من النور الی الظلمات است، اونجا هم وادی است، باطنی داره برای خودش، عالم خیال داره، چه خیال گسترده‌ای، عالم خیال که فقط خیال متصل ما نیست، به قول حکما خیال منفصل هم داریم، یا عالم بزرگی است که ما با خیالمون در رو سیر میکنیم، بله عالم شیطانی است. لذاتی هم داره، بله داره، شهواتی هم داره، بعد عالم رو تفسیر میکنه و سیر میده مخاطب خودشو به سمت اون عالمی که مقصد اوست، یه دورنمای از او رو دیده، درسته؟ یعنی فرض کنید هنرمند قبل رنسانس یک دورنمایی از این دنیای مدرن و اوتوپیای منظور و نظر خودش رو دیده، بعد حالا تلاش میکنه که دیگران رو هم متوجه اون دنیا کنه و سیر بده تا در واقعیت بیرون و عالم ساخته بشود. اتفاقا خدای متعال هم امداد میکنه، کلن نمت و هاولا و هاولا، دستگاه شیطان هم بر اساس حکمت الهی تا یه جایی امداد میشه، تو نیست که شیطان امداد نشه، ولی امداد نشه که قدم از قدم نمیتونن در دارن. خب یه عالمی میسازه، بعد جامعه هم به سمت اون عالم عبور میده، اون چه ذائقه او رو جلب کرده، مشغول کرده، لذات محدود و تلخ مادیست، جامعه هم به سمت همون شهوات سوق میده. بیش از این ازش ساخته نیست، کسی که سیر خودش در عالم نور نیست، در وادی ظلماته، کسی که طعم ولایت الله رو نچشیده و با ولایت شیطان سیر کرده، این که نمیتونه دیگران رو دعوت به توحید کنه، مزاح که نیست، دعوت که شوخی نیست، مقدماتی میخواد، یا ایها النبی انا ارسلنا، که باید نبی باشه، باید رسول بشه، انا ارسلنا که شاهدن، باید شاهد باشه، و مبشرن و نذیرن و داعین الالله به اذنه، باید سراج منیر باشه، همینطوری که کسی که چراغی در وجودش روشن نشده، خودش نشده چراغ راه، که نمیتونه دیگران رو دعوت کنه. بعضی وقتا آدم توهم ورش میداره، خیال میکنه من میتونم عالم رو اصلاح کنم، خودت اصلاح شدی که عالم رو اصلاح بکنی، مگه میشه؟ پس ببینید این دست کارایی، کارآمدی که شما در هنر مدرن میبینید که توسعه یافته ترین هنر در طول تاریخ بشری است و مقنن شده ترین، قانونمند ترین هنر هست، در اینه که امواجی از احساس درش وجود داره و تخیل کاملا مقنن شده، علم و رشته های مختلف علمی، گرایش های مختلف علمی که مقنن شده، درسته؟ از نرم افزارش تا سخت افزارش، سخت افزارش هم کاملا محاسبه شده است، دوربین کجا باید قرار بگیره، با چه فاصله یا از چه زاویه‌ای تا چه چیزی را منتقل بکند، درست؟ حرکتش باید چه جوری باشه تا یه فکر رو القا بکنه، صحنه ها رو چه جوری پشت سر هم بچیند، اینا همش محاسبه شده. یعنی در هیچ دوره‌ای هنر به لحاظ نرم افزار و سخت افزار اینقدر مدلل و مقنن نبود، یعنی پشتیبانی از طریق علوم مختلف نمی‌شده، آکادمی‌ها و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها حمایتش نمی‌کردند، ولی در هیچ دوره هم اینقدر ظلمانی نبوده. چون خیال نکنیم که عالم وقت انسان وقتی شروع میکنه هنرورزی و مدلل سازی و مقنن سازی، آدم است و عالم، نه خیلی اینجوری نیست، کمان که در حوزه علم هم همینجوره، فلسفه است دیگه، استدلال کرده، نه خیلی اینجوری نیست، استدلال شیطانی داریم، استدلال رحمانی هم داریم، حکیم الهی داریم، حکیم مادی هم داریم، هر دو حکیم هم. تفلسف میکنن، علم هم همینطوره، سخت افزار هم همینطورن، تکنولوژی هم همینطوره، ولی خدای متعال دستگاه شیطان رو امداد میکنه، به صنعت میرسه، به تکنولوژی و فناوری ها دست پیدا میکنه، که محل بحث نیست، کارآمدی هم داره، ولی همه شیطانیست. نمیخوام بگم هیچ آدم خوبی تو این دستگاه نیست، این از محل بحث ما بیرونه، تو کاخ فرعون هم قرآن مثال میزند به مؤمن آل فرعون، خود موسی کلیم، آسیه همسر حضرت فرعون، اینا در کاخ فرعونن، ولی دستگاه فرعون دستگاه موحد پرور نیست، دستگاه هنر مدرن با گستردگی که دارد، با پشتیبانی که از ناحیه علوم و فناوری ها می شود که در هیچ دوره اینجوری نبوده، خدای متعال اینقدر اینا را امداد نکرده بوده، ولی مجموعه افقش افق ظلمانی است، افق نورانی نیست. یعنی افق گشایی برای انسان نمی کند، حیرت انسان را از بین نمی بره، پرده هایی از حجاب عالم رو برای هنر برای انسان کنار نمی زنه، انسان رو وارد عوالم نورانی نمی کنه، یک حیات نورانی برای انسان ترسیم نمی کنه. انسان میبره تو وادی شهوات پیچیده، نظام ارضا و نیاز بسیار پیچیده مدرن رو برای انسان به تصویر میکشه. حتی اونایی که هنوز به این احساس نرسیدن، اونا رو وارد این احساس میکنه و خیلی وقتا سوخت توسعه رو، سوخت ماشین توسعه رو هنر تأمین میکنه. خدا رحمت کند استاد ما رو، ایشون میگفتن مالا تقریبا 30 سال قبله، همینطور هم بوده، حالا این مورد ایشون میگفتن که این از کنم غربی ها برای مدیریت توسعه، برنامه ریزی توسعه رفتونن بنگلادش. میدونیم بنگلادش به اصطلاح خودش جزء کشورهای توسعه نیافته است و هنوز هم همونطوری است. خب مردمی که مثلا گاهی 12 نفر زیر یه آلاچیق 3x4 با ارتفاعی متر زندگی میکردن، اینا میرفتن، حالا رفتن برای این کشور توسعه ایجاد کنن. اون موقع ویدوهای برده بودن با فیلم‌های پورنو و امثال اینجور فیلم‌ها که متناسب البته با فرهنگ اوناست. خواستشون پرسیدن چه ربطی به توسعه داره، میگفتن توسعه از توسعه نیافتگی این جامعه ناشی از عدم تحرکشون. تحرک انگیزه میخواد، ما میخوایم در اینجا انگیزه تحرک رو ایجاد بکنیم تا بعد مدیریتش بکنیم، توسعه واقع میشه. درستم میگن دیگه، آغاز توسعه از تحول انسانی است، انتقال تکنولوژی که توسعه ایجاد نمی‌کنه. آدم‌ها باید بشن آدم مدرن تا اون وقت تکنولوژی مدرن رو تحمل بکنن، بهشون هم ندی خودشون خلق میکنن برای خودشون تکنولوژی مدرن رو، محیط مدرن رو برای خودشون میسازن. ببینید تحریص به دنیا میکنه، حرص به دنیا سوخت ماشین توسعه است. اینو به کمک هنر ایجاد میکنه. از طریق هنر چهارم انگیزه جنگ جهانی بر سر دنیا رو ایجاد میکنه. اسلام و دنیای اسلام و ایمان مانع پیشرفت معرفی میکنه و مدرنیته و به قول خودشون نقطه کانونیش که امریکا رو به عنوان ناجی بشر معرفی میکنه، بعد یک حرکت جهانی پشت سرش ایجاد میکنه. هنر کارش اینه، ولی سراسر ظلمانیست. یعنی هیچ دعوتی به حقایق قدسی درش نیست، تماما دعوت به شهوات. آسیب شناسی هم که بین وضعیت موجود و مطلوب میکنه، آسیب شناسی بر اساس همون اوتوپیای خودشون هست. دقت میکنید؟ میگه چرا این جامعه پیشرفته نیست؟ چون عواطفش نابالغ است. رابطه‌ای که بین اقشار هست، زن و مرد، ناشی از عواطف توسعه نیافته است. طیب الله انفاسکم. حتی میگه غیر اخلاقی است. چرا شما با نظریه اکتفا مقابله میکنید؟ چون هنوز بالغ نشدید در عواطف. به بلوغ عواطف که رسیدید شما هم همراه میشید. عاطفه بالغ نیست، عاطفه متناسب با رشد تکنولوژی. بعد هنر در خدمت قرار میگیر برای اینکه عواطف بشر رو متناسب با رشد تکنولوژی تغییر بده. و هنرمند ما هم مأموریت خودش رو همین میدونه که از خانواده سنتی عبور کنه برسه به خانواده مدرن سلولی. طیب الله انفاسکم. یه سریال میسازه که یک حکم اسلام رو مورد مناقشه قرار بده از اول تا آخر. اسم ببرم مثل ستایش. یه سریال می‌سازه که تمام مناسبات سنتی ما رو از دریچه طنز نقد بکنه و بر محور دنیای مدرن سنن ما رو، سنت که میگم مقصودم فقط سنت‌های تاریخی خودمون نیست، حتی عواطف مذهبی رو نقد بکنه. بعدم آقا تشریف برن به اینا بهشت می‌فروشن. خاطرتون هست دیگه، بهشت هم بهشون می‌فروشن. آدم تعجب می‌کنه. همه مناسبات اجتماعی ما رو میکنه برره و مناسبات مدرن رو میکنه شهر. یا یا آقای روشن فکری با یه مارگزیدگی از عالم خودش وارد عالم سنت و برره‌ای ها میشه، حالا میخواد این برره‌ای های رشد بده بکنه آدم شهری. این روشن فکر چیه؟ کیه؟ یه آدم متولد شده از غرب مدرن در فضای سنت ما که سنت برره‌ای است و همه چیزش برره‌ای است، تفریحش برره‌ای است، نمیدونم دیدید دیگه دور هم میشینن نخود خورون دارن و از این چیزا. خب این به نظر شما این هنر خدمت میکنه به بشریت؟ این روشن فکر داره افقی رو بشه روی بشر روشن باز میکنه؟ بله احساس داره، من یقین دارم اون کسی که اینو نوشته یه احساس تلخی از سنت ما داشته، به یک شادباشی نسبت به دنیای مدرن داشته، به مخواسته ما رو به اون آفاق برساند، از رنج ما رنج میبرده است که ما گرفتار سنتی دور هم میشینیم نخود خورون داریم، چرا مثل اونا کارناوال را اندازیم؟ رنج میبرده است، رنج میبرده که ازدواج ما سنتی چرا مدرن نیست. دیدید دیگه نشون میده، رنج میبرده که امنیت اجتماعی چرا در ساختارهای مدرن تأمین نمیشود. بعد این رنج خودش هم منتقل میکنه و یه احساس حقارتی در ما ایجاد میکنه نسبت به دنیای مدرن. به این احساس حقارت مبدا فریفتگی و بعدم مبدا استحاله در دنیای مدرن میشه. واقعا این رسالت هنر ماست؟ یعنی هنرمند باید تو اون فضا احساس بکند و احساس خودش رو منتقل بکنه. یعنی افقی رو که در نظر میگیره باید این افق باشه، با یک تلخیه حالا تلخ کامی از خوردن یه قهوه بره توی عالم قدیم و بعد همه مناسبات اون عالم قدیم رو بر اساس مناسبات مدرن مسخره بکن. من نمیخوام بگم سنت غیر الهی، من همیشه نظرم اینه تقسیم به سنت و بس کنم تجدد تقسیم غلطی است. ما حق و باطل داریم، هر دو گذشته و آینده دارن. به هیچ وجه ما از سنت دنیا پرستی دفاع نمی کنیم که اون که از دنیا پرستی مدرن دفاع نمی کنیم. نظام استبدادی سنتیش قبیح، مدرنش هم که دموکراسی غربیست قبیح، بردهداری مدرنه، فرق نمی کنه. بردهداری سنتی مدرنش یکیست. نمی خواهم از بردهداری سنتی به نفع بردهداری مدرن دفاع کنم که شما بگید داری دفاع میکنه، نه. ولی اصلا هنرمند تمام افقش این باشه که تو فضای ظلمانی حرکت بکند و بخواد بشر رو از گذشته ظلمانی به آینده ظلمانی تر عبور بدهد، از بردگی سنت، بردهداری سنتی به بردهداری مدرن، از شهوت پرستی سنتی به شهوت پرستی مدرن. این که کار نشد که. هنرمند باید بتونه بشر رو از فضای ظلمانی به سمت فضای نورانی حرکت کنه، در خدمت انبیا باشه، نه در خدمت فراعنه، نه در خدمت صاحبان سرمایه، در خدمت مستضعفین عالم باشه به تعبیر امام. هنرمند بعد نشون بده که دوری از خدا چه تلخ کامی هایی ایجاد کرده. هنرمند بعد نشون بده که فراعنه چجوری بشر رو به عرض کنم بردگی کشوندن در ادوار مختلف با شیوه های مختلف، هم از بردگی بردهداری سنتی تا مدرن، بردهداری نرم افزاری شده مدرن. این رسالت هنرمند اینه دیگه. هنرمند باید بشریت رو از دنیای حیرت زده و دنیای پر از استراب و پر از جهالت و پر از حیرت و پر از وحشت به سمت عصر ظهور حرکت بده. باید اون رسالتی رو که اونا احساس میکنن در تأمین عقبه جنگ چهارم خودشون که جنگ بین اسلام و غرب هست، بر اساس برخورد تمدن ها هم تهیه میشه این آثار. خب اینو باید بین دنیای مدرن و عصر ظهور برقرار بکنه و نشون بده که دنیای مدرن یک جهنم عمومی است، یک زندان عمومی است، یک قبرستان مدرنیست که همه رو قسط تعمید میدن وارد این قبرستان میکنن. نشون بده اینو. بعد اون بردشورخانه‌ای که سر راه دنیای سنتی و مدرن وجود داره اینا رو قسط تعمید میکنن میکننشون تو دنیای مدرن، نشون بده هنرمند. نباید نشون بده. هنرمند نباید یه معبری از دنیای مدرن به سمت اون بهشتی که ما میخوایم حرکت بکنیم نشون بده. شما یه اثر و هنری بیارید این کارو بکنه. من پس بحثم و این مقدمه رو جمع کنم و اون این که پس ما دو تا فضای شکلگیری هنر داریم، هر دو هم میتونن رشد بکنن، پیشرفت داشته باشن. هر دو هم اگر بخوان رشد کنن باید پشتیبانی از حوزه علوم و دانش و عقلانیت داشته باشن. باید فلسفه ها، باید دانش ها، باید فناوری ها اونا رو حمایت بکنن. ولی هر کدام دانش و فناوری و عقلانیت خودشون رو دارن و آفاق خودشون رو هم دنبال میکنن و در بستر دو تا ولایت تاریخی عمل میکنن. به سمت دو تا جامعه آرمانی هم مخاطب خودشون رو حرکت میدهن. ما باید هنر رو به سمت هنر مطلوب خودمون ببریم که حالا ما از این تعبیر میکنیم به هنر اسلامی. و این الزاماً هنر مسلمین در دورانهای گذشته نیست. هنر مسلمین با هنر اسلامی متفاوت است. بله مسلمین گاهی به اندازه نورانیتی که از فضای اسلام کسب کرده بودن هنر متناسب با او رو ساختند. یعنی نمیشه بگه هنر اسلامی یعنی این. هنر اسلامی یعنی عالی قاپو نخی که گفته اون هنره. بله هنر مسلمین از تحت تأثیر فرهنگ اسلامه. این نکته اول. و اما نکته دوم این که شما اگر دنبال هنر اسلامی باشید وارد یک فضای درگیری عظیمی میشید و حتما با شما مقابله خواهد شد. همین حدی هم که شما ورود میکنید میبینید دیگه. میخواید یک جای هنر رو دست بزنید مثل اینکه کتاب خدا داره دست میخوره. دانشجوی دانشکده هنر بود میگفت در سر کلاس ها رو بعد این قبل انقلاب پیچ یه فیلمی رو یه بخشیش خب غیر اخلاقی بود این رو اجازه ندادن استاد نشون بده. گفت این خیانت به هنر است. ما نفهمیدیم هنر خداست، پیغمبره. چیه که خیانت به هنر است؟ اونا چیه که خیانت بهش بد باشد اصلا؟ قناعت میکنید؟ خیانت به هنر است. هنر کی هست؟ ما بفهم بشنسیم میشه. حتما باتون درگیر میشن. به جهل متهمتون میکنن، خودشونو فیلسوف میدونن، نگاه عاقلا در سفیه میکنن. از بالا دیدید از زیر اینکشون با آدم اینجوری نگاه میکنن. گاهی اینکشونو بالا میزنن این ما ریزها رو هم ببینن دیگه. از این اتفاقات خواهد افتاد ولی اصلا جای نگرانی نیست. این راهی است که باید رفت. ما باید مقابل این هنر یک جهان دیگری از هنر بس. همین که ترک امام در مقابل کلیت فضای مدرن که جهان رو یک قطبی کرده بودند و ادعا می کردند تنها راه رسیدن بشر به سعادت از طریق سکولاریزاسیون و عرفی کردن و غیر قدسی کردن عبور می کند. یه اتوبان یه طرف از راه دیگه ای نیست. امام یه لاین این طرف باز کردن گفتن نخیر یه راهی هم به سمت کعبه می رود. لازم نیست همیشه نماد تمدن نیویورک و برج ایفل و اینا باشه. نخ میشه یه تمدنی هم بر اساس کربلا، بر اساس کعبه، بر اساس ساخت. یه راه دیگه تو عالم وا کردن، این تک قطبی رو، تک صدایی رو تو عالم شکستن. تو دنیای هنر شما باید همین کارو بکنید. باید این تک صدایی رو بشکنید. هنر یعنی هم هنر سکولار، هنر مدرن با این پشتیبان ها. و اینم بدونید این دانش، این فناوری، این فلسفه شما رو پشتیبانی نخواهد کرد. این فناوری حاصلش هم این هنر است. نمیخوام بگم شما مسحور او هستید، مسخر او هستید. نه خیلی. همینطوری که سینما اقتضا دارد موم دست شما نیست هر کاری میخواید باش بکنید. درسته؟ به شما فرم میده. شما هم میتونید در سینما تصرف کنید، ولی بدانید سینما ابزار اصلی شما نیست. یه موقعی نبوده، یه موقع هم نخواهد بود. شما باورتون میامد که فضاهای مجازی جدید جای سینما رو بگیرند و دیگه؟ باورتون میامد؟ ولی این کارو کردند. به ما که میرسه ما وحشت میکنیم. میشه سینما نباشد؟ بله میشه نباشه. میشه فضای مجازی مدرن نباشد؟ بله میشه نباشه. شما هم دست نزنید، خودشون دست خواهند زد. سه دهه آینده فضای هنر، این فضا، این که میگم سه دهه دیگه خوب میخوام بگم، چون ولی سرعت حرکت الان یه جوریست که به سه دهه هم نمیرسه. خب چرا ما فعال نباشیم تو این زمینه؟ ما همیشه دنبال رو باشیم. بعد یه راه جدیدی شما پیش روی بشریت امروز باز بکنید که همه هم تشنه اون راهن و همه هم خستن از این فضا. حالا شما میتونید برید این رو بیرون از ایران احساس کنید که واقعا خسته هستند از این فضا. شما باید یه راه نوعی باز بکنید و این راه نوع پر از درگیریست. نه این دانش، نه این فلسفه، نه این فناوری شما رو پشتیبانی نخواهد کرد، که مقابل شما هم خواهند ایستاد، شما رو متهم به جهالت و هزار چیز خواهند کرد، بی هنری. و و تو این میدان هم عنایت بکنید، طرف شما هنرمندان ما نیستند، اینا سربازهای جبهه شما هستند. شما اگر تحرکی داشته باشید همه اکثریت میان طرف شما، طرف شما دستگاه توسعه هنر مدرن هست، هالیوود و دستگاه پشتیبانش هستن و امثال اونها. آکادمی ها و پژوهشگاه ها و از کنم دپارتمان هایی هستن که راجع به فضای مجازی جدید و نحوه تصرف در رو دارن فکر میکنن. شما با اینا مواجهید، اصلا افق کار خودتون رو پایین نیارید. متاسفانه من در هنرمندهای کشور خود ما با اینکه قصد بی ادبی یا جسارت ندارم، اثر فاخر بزرگ نمیبینم الا معدود. حالا تو میخوای فرض بکنی در فضای هنر سکولار کار بکنی، هیچ مشکلی تو جامعه نیست الا دوستیابی پسرها و دخترها، هیچ فیلمی نمیسازه الا اینکه این توش هست. آخه چقدر به این من چقدر مهمه؟ تو هنرمندی میخوای جامعه تو عبور بدی، تنها آسیب جامعه همینه؟ دیدید اصلا مسئله جدی توش نیست. اصلا گیرم شما میگید من میخوام جامعه رو از سنت به سمت تجدد عبور بدم، سنت هم منی اسلام. خب این خلاقیت توست؟ اصلا کار جدی آدم نمیبینه، هم مشغول شوخی کردن با هنری، همشون همینه. این با هم دیگه یه مش دوستیابی جدید و دور هم بشین. هیچ مسئله تو عالم مدرن جز مسئله رابطه دختر و پسر و اخشار نیست؟ آخه این چجوری شد؟ شما میخواید جامعه خودتون رو نجات بدید از این به قول خودتون فضای سنتی. خب حالا میخواید اینه از زمینه از کوچیک نگاه کردن و اینا نجات پیدا کنید، افقهای بزرگتر رو ببینید و به دنبال یه هنری باشید که بتواند درگیری اسلام و کفر در مقیاس تمدن رو، این رو بتونه به فرهنگ عمومی جامعه منتقل کنه، به نخبگان منتقل کنه. بنابراین همه عرض من این دو کلمه است. یک، این فضای درگیری رو ببینید. نگید هنر یک چیز بیشتر نیست. نه، هنر مثل علم میماند، مثل فلسفه میماند، مثل فناوری ها میماند و مثل همه ابعاد دیگر حیات انسانی میماند که نورانی و ظلمانی دارد، حق و باطل دارد. هر دو هم امداد میشن، هر دو هم کارآمدی دارند، متناسب با امداد الهی. کارآمدی علامت حقانیت نیست. هنرمند هم مثل فیلسوف یا الهی یا مادی، مثل دانشمند یا الهی یا مادی. و دوم این که این چالشی که وجود داره چالش بسیار بزرگی است تو مقیاس تمدنی. شما خودتون اسیر مسائل کوچک نکنید. بله، بعد از منظر اون افق بلند بیاید به موضوعات کوچک هم بپردازید، و الا در موضوعات کوچک هم میمانید و هم نمیتونید اونا رو اصلاح کنید. شما ممکنه این درگیری تمام عیار بین اسلام و کفر رو ببینید، از یه نقطه کوچک شروع میکنید، میگید فعلا مقدور من اینجاست، ولی بر اساس همون چشم‌انداز عمل میکنم. این توجیه داره، ولی بدون توجه به اون آفاق کار کردن، چه کار بزرگ که کار کوچیک، بی‌خاصیت است. یا شما رو خونسا میکنه، یا شما رو میذاره در میبره در مسیر، یعنی نهایت کارتون همون اثر هنر مدرن هست، خاصیتی نخواهد داشت. بی تردید ما در همین 3-4 کارهای خیلی خوبی داشتیم و نیروهای خیلی خوبی تربیت شدن. اینها علامت اینه که میشود کار کرد، میشه کار کرد، منتها کار رو باید دقیق و عمیق برنامه ریزی بکنید. منتها ممکن از یه نقطه محدودی شروع بکنیم، مقدوراتمون ولی معطوف به اون آفاق باید کار بکنیم. راحت میفرمایید، خدا رحمت کنه، استادی داشته میفرمود که این که روایات میگه شما دور هم بشینید روایات ما رو بخونید، این احیاء امر ماست. خب این که در دل انسان ها امر ولایت احیا میشه با خوندن روایت، این درست، اما احیاء اجتماعی چجوری با خوندن روایت درست میشه؟ چون فهمید گاهی اوقات دادن میخواد شکمای گرسنه رو سیر کنه، بعد بگه بری زمین بخرید، هیچی آماده نیست. حالا بعد زمین رو بخرن، زمین رو آماده کنن، شخم کنن، آب تهیه کنن، بکارن، بعد درو کنن، بعد آرد کنن، بعد بیارن، حالا به پز بده گرسنه ها بخورن. یه موقعی همه چی آماده است، میگه این آرد و نون کن بده مردم بخورن، نون هم پخته شده، میگه این نون رو تقسیم کن. درست، یه شبکه توزیع میخواد. ما ممکنه بگید الان دور هستیم از آفاق هنر اسلامی که اینقدر هم دور نیستیم، ولی بالاخره به سمت اون آفاق دور باید حرکت کنیم. ممکنه بگید فعلا باید بریم زمین بخریم، اب نداره، ولی اون افق بزرگ رو انشالله منظور نظر داشته باشید، مقیاس درگیریتون رو بزرگ ببینید، اصلا با هنرمندهای داخلی خودتون رو طرف نبینید. اینها اگر شما کاری انجام بدید تماما نیروهای شما هستند، الا بعضیش. اگر میبینید یه طرف دیگه میرن، از باب این است که شما و ما کاری نکرده ایم. انشاءالله خدای متعال به شما توفیق بده و هر کجا که هستید برای خدا باشید و انشاءالله امداد و توفیق الهی شما رو همراهی بکنه. از اینکه وقت اساتید خودم رو گرفتم عذرخواهی میکنم.